بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله علی اعدائه اجمعین، من الان الی قیام یوم الدین. بحث گذشته های مقدسی بذارید من این مقدار بحث رو بگم. بفرمایید. یه خورده با خیلی فرق میکنه. نه ما نمیگیم که قصد خبری بکنه، اون مضره. اما اگر نه قصد خبر کرد نه قصد انشا، بهش میگم چه کار داری میکنی؟ میگه دارم عقد ازدواج. حالا این بحثی که ما کردیم در جاهای دیگه مفصل بحث کردیم. حالا ما خواستیم کار شماها رو آسان کنیم که قصد انشاء لازم نیست، برید عقد میخونیم. خیلی از آقایون گاهی اوقات میگن آقا ما رفتیم عقد خوندیم اما بعد شک کردیم مثلا قصد انشاء کردیم یا نکردیم. گفتش که فقاهت باید فقاهت به درد این میخوره تصحیح بکنه اعمال رو، نه ابطال کنه. کسی که زود ابطال میکنه فقیه نیست. خب عرض میکنم که راجع به این عبارت دیروز آقای اهلی زحمت کشیدن، بعضی از این شروع مکاسب رو دیدن، برخی از این شروع همین عرضه که ما کردیم ذکر شده، مرحوم آقای مروج در شرح مکاسبشون که واقعا باید تقدیر کنیم و یادی هم بکنیم از این مرد بزرگ که هم حاشیه کفایش بسیار خوبه هم حاشیه مکاسبش بسیار خوبه، بسیار زحمت کشیده و از این دو تا بهتر این تقریرات اصولی است که از مرحوم آقای شاهرودی نوشته ایشون در 6 جلد که بسیار کتاب خوبیه ولی متاسفانه در حوزه خیلی مطرح نیست، به نام نتایج الافکار که واقعا کتاب خیلی خوبیه و اونجاست که آدم میفهمه که مرحوم شاهرودی، مرحوم حاصل محمود شاهرودی قدس سره، چقدر به مبانی مرحوم ناینی مسلط بوده. یعنی اصلا مبانی ناینی رو خیلی روان دقیق و صحیح بیان کرده و بعضی هایشون رو بر بعضی از بزرگان دیگه در فهم کلمات ناینی ترجیح میدن، مرحوم آقای شاهرودی رو. خب ایشون به اون کلمه رد که رسیده نوشتن الرد مبتدا و رد مبتدا، یعنی دیگه عطف نیست، عطف به اون اجازه نیست، همون نحوی که ما خوندیم من نیده بودم و واو استنافی است و اون لایتعلقون خبرش هست و منهینهی متعلق به مضمون تا آخر. عرض کردم یا باید این باشه، ولی اونی که ما ترجیح دادیم در مجموع این است که اصلا کلمه منهینه اصلا از سبق قلم شده و نباید اصلا مرحوم شد کلمه منهینه رو می آورد. حالا نشد من بگردم یه مکاسبی مرحوم والد ما دارن قدس سره، چون ایشون 5 دوره مکاسب تدریس کرده بودن متن مکاسب رو، من یادم میاد که گاهی اوقات بعضی از اساتید معروف مکاسب در هم مثلا 7-10 سال قبل از فوت ایشون زنگ میزدن به ایشون یه عبارتی رو از مکاسب سوال میکردن، یه مقدار عبارت رو که اون آقا میخوند بقیه رو خود والد ما میخوند اصلا و براشون توضیح میداد. یک داستانی هم بود یکی از آقایون زیاد تماس میگرفت با ایشون راجع به همین عبارات مکاسب. یه روزی ایشون که جواب داد تمام شد با عصبانیت فرمود آقا شما که مکاسب رو نفهمیدی کی میگه تدریس بکنید؟ حالا باید ایشون یه مکاسبی داره، من ببینم که ایشون اونجا این اصلاح رو انجام دادن، خودشون یه اصلاحاتی روش انجام دادن، میبینم انشاءالله او رو. به نظرم این منهینه نباشه اولاست. بحث در اشکالات مرحوم شیخ به دلیل دومه. ملاحظه فرمودید اشکال اول رو ذکر کردیم، مخصوصا به اون توضیحاتی که برای ولحاصل و برای به تقریر آخر و به عبارت اخرى بود که هم نمیدم توی این شروع اون توضیحات وجود داره یا نه، ندیدم من در هیچ شهر مراجعه نکردم مثلا. این توضیحاتش خیلی مهمه که ما بعدا به اینها کار داریم. در این اشکال اول عرض میکنم که مرحوم شیخ این دوتا قاعده فلسفی رو محور اشکال قرار داده بود و اون این بود که تقدم شرط بر مشروط محال، این یک قاعده، و قاعده دوم از شیخ لا ینقلب و اما هو علی، که این در اشکال بله سوم ایشون هست. حالا این مقدار عجله کردیم در بیانش. خب باز عرض بکنم دلیل دوم این بود الاجازت و رزن به مضمون العقد، مقدمه اول عرض میکنم که مقدمه دوم این است که مضمون العقد هو نقل من حین العقد، پس باید اجازه بیاد این مضمون من حین العقد را درست بکنه، یعنی کاشفیت. اشکال اول مرحوم شیخ این بود که این من حین نقل قیدیت ندارد بلکه عنوان ظرفیت دارد. خب در اشکال دوم اول می فرماید لو سلم نام عدم کون الاجازه شرطن اصطلاحیان، چون این اشکال اول روی این مبنا بود که ما بگیم از شرط و شرعی که شرط العقلی و اجازه شرط اصطلاحیه و تقدم شرط بر مشروط محاله. حالا در اشکال دوم می فرمان حالا اگر ما سلم نام بیاییم بگیم آقا اجازه شرط اصطلاحی نیست، پس چیه؟ بگیم اجازه میاد انشاء سابق را سبب تام قرار میده، همین اندازه، و مؤثر تام قرار میده به این معنا که حتی کأنهو وقع مؤثرا، این اجازه میاد وقتی میگیم او رو سبب تام قرار میده گویا اون عهد در زمان خودش مؤثر تام واقع شده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که ان مجرد رزن مالک به نتیجت العهد اعنی محض الملکیه من غیر التفات الى وقوع عقد سابق لیس به اجازته. در اشکال اول می آوردیم می گفتیم ممکن اصلا اجازه به نتیجه العقد تعلق پیدا بکنه، اما الان میگیم که نه، اجازه میاد به خود عقد تعلق پیدا کنه، عقد سابق را سبب تام قرار بده. این می فرما تو سلم نای معنا رو چی شد؟ ما بیاییم برای اجازه یک معنای غیر اصطلاحی بکنیم، یعنی یک شرط غیر سایر شرایط. سایر شرایط نیست که شرط باید مقدمه بر مشروط باشه، اینجا بیاییم یه معنایی بکنیم، بگیم آقا اجازه لاحق اون عقد سابق را مؤثر تام قرار میده. شیخ میفرماید بر فرضی که ما این معنا رو برای اجازه بکنیم، اشکالش این است که لم یدل دلیل علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی هذا الوجه، اجازه به این معنا را، یعنی به این معنا که دیگه شرط اصطلاحی نیست، فقط وقتی میاد گویا اون عقد سابق سبب تام میشه. فقط دلیلی نداریم که شارع این اجازه رو امضا کرده باشه. چرا؟ می فرماید تنها دلیلی که ما بود داریم اینجا یا اوفو بالعقود یا حل الله البیع. دلیل اوفو بالعقود یک تکلیفی رو متوجه به عاقد میکنه، همانطوری که اوفو بالنذور تکلیفی رو متوجه ناظر میکنه، اوفو بالعهود تکلیفی رو متکلم متوجه به عاهد میکنه، اوفو بالعهود هم متوجه به عاقد میکنه. خب مالک چه زمانی میشه عاقد؟ زمانی که بهت اجازه میکنه. مالک تا قبل از اجازه اصلا تکلیف اوفو بالعهود متوجهش نیست، بعد که آمد اجازه کرد مالک میشود به منزلت العاقد و تکلیف اوفو بالعهود میاد. نتیجه این است که وجوب وفا قبل از اجازه نیست. خب اگر وجوب وفا قبل از اجازه نشد، ملکیتی هم قبل از اجازه وجود نداره. برای این خیلی روشنه وجوب وفا کجا معنا داره؟ جایی که ملکیتی محقق شده باشه، یعنی بگیم آقا این مال منتقل به این آقاش بده، حالا شما وفا بکن به این عقده. اما اگر هنوز وجوب وفا نیامده ملکیتی نمیاد. تعبیری که مرحوم شیخ میکنن الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملکیت تابع حکم، یعنی تا وجوب وفا نیاد ملکیت نمیاد. پس چی شد اشکال شیخ؟ اشکال شیخ این شد بر فرض اجازه رو ما اینطوری معنا بکنیم، دلیل وجوب وفا این اجازه به این معنا رو نمیگیره. وجوب وفا اونجایی میاد که ملکیت آمده باشه، و وجوب وفا اونجایی میاد که این آدم عاقد باشه. که این آدم و این مالک عاقده؟ جایی که اجازه بکنه. مالک تا اجازه نکرده عاقد نیست، تا عاقد نشه وجوب وفا متوجهش نمیشه، تا وجوب وفا نیاد ملکیت نمیاد. پس نتیجه این میشود که بعد وجوب الوفا ملکیت و مسئله لزوم وفا مطرح میشه، ملکیت که آمد وجوب وفا مطرح میشه. بله کدوم مبنای نیست؟ نه رفتی او نداره، نه موضوعش اینجا بحث تبعیت نیست، عرض میکنم بحث انتزاع نیست اینجا، اینجا اصلا موضوعه. ببینید مرحوم شیخ میفرماید شما اوفو بالعقود کی بگید متوجه این آدم میشه، متوجه مالک کی متوجه مالک میشه؟ خیلی بعد از اینکه اجازه داد، اجازه که داد حالا اوفو بالعقود رو میگیره. خب قبل از اینکه اجازه بده اینجا وجوب وفا معنا داره؟ اصلا این بحث انتزاع در اینجا نیست آقای دبا، بحث این است که ببینید لا یجب الوفا الا بعد الاجازه، این روشن الملک الشرعی یتبع الملک، الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، ملکیت تابع وجوب وفاست. این تابع نه این که بگیم که احکام رو مبنای این که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی است. اصلا آخه این که در اینجا میگیم آقا وجوب وفا به چی؟ چه زمانی؟ زمانی که شما عاقد بشید. چه زمانی شما عاقد بشید؟ بعد از اجازه. اون وقت اگر ملکیتی هنوز نباشه، یعنی اگر هنوز این آدم عاقد نشده به چی وفا بکنه؟ وجوب وفا شاملش نمیشه. نه مخواه اصلا مبنایی نیست، این
اجازه رو مثل قبول فرض کرده در واقع اینجا به نظر میاد، بعد گفته که با این اجازه رو این قبول حرف رو پیدا میکنه و تموم میشه، از این لحظه که ملکیت صورت میگیره، قبل اون هنوز
نقل
انتقالی صورت
نگیره. همین رو عرض کنیم. ببینید شیخ محافظ فرمود آقا اون زمانی ملک میاد که وجود وفا باشه، نه از باب این که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی، نه اینجا چیز بالاتر دیگران قبول دارن. یعنی مثل این که میخوام شما عرض بکنم، شما میگید که آقا زوجیت موضوع برای ارث بردن زن از مرده، میگید مادامی که زوجیت نباشه ارث معنا نداره، یا میگید زوجیت موضوع برای وجوب نفقه، وجوب نفقه میگید هم یه حکم تکلیفیه. خب اینجا همچه انتظاره؟ نه اینجا موضوعه، این هم همینطوره. ببینید اینجا ملکیت موضوع برای وجوب وفاست، یعنی مادامی که عرض می شود ملکیت نباشه اصلا وجوب وفا معنا نداره. بله؟ برای عکس شد، مادامی که وفا واجب نه، اینو میخوایم بگیم از این طرف میخوایم استفاده کنیم، مادامی که وفا تا زمانی که وفا واجب نباشه ملکیت نیست. چرا؟ حالا خیلی اشکال به شیخ بعدا وارد میکنیم شیخ اینجا، ولی میخوام عرض بکنم این که ذهن شریف شما رفته رو انتظا، نه بس طرف انتظا نداره. اینجا شیخ میفرماید که مادامی که وجوب وفا نباشد ما ملکیتی نداریم، وجوب وفا فرعه برای ملکیته، ملکیت بیا بعد وفا واجب بشه. خب کی عرض کنم که عبارت اینه، ببینید و من المعلوم ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزلت العاقد الا بعد الاجازه، فلا یجب الوفا الا بعد الاجازه، و من المعلوم ان الملك الشرعی یتبع الحکم الشرعی فما لم یجب الوفا فلا ملک. یعنی تا زمان وقتی که وفا نیاد ملکیت نیست، اونجایی وفا واجبه که ملکیت هست، اونجایی که ملکیت نیست وفا نیست. حالا عبارت اینه فما لم یجب الوفا فلا ملک، مادامی که وفا واجب نباشد ملکی وجود نداره. ولی مقصود شیخ اینه، میخواد بگه تا مادامی که وجوب وفا نیاد ما راهی برای کشف ملکیت نداریم. خلاصه اشکال پس دقت کنید چی شد، خلاصه اشکال این شد که ما هستیم اوفو بالعقود. اوفو بالعقود کی گریبان این مالک رو میگیره؟ زمانی که این مالک میشه عاقد. چه مالک میشه عاقد؟ زمانی که اجازه کنه. خب زمان یعنی تا قبل اجازه اوفو بالعقود گریبان مالک رو نمیگیره، این روشن. تا قبل از مالک الان خبرم دار از معامله فضولی، میگه حالا من چند روز باید فکر بکنم، در این چند روزه اوفو بالعقود گریبان مالک رو نمیگیره. کی گریبان مالک رو میگیره؟ بعد که اجازه داد. خب بعد که اجازه داد میشه عاقد، اوفو بالعقود حالا میگیره او رو. خب نتیجه چی میخواد مرحوم شیخ بگیره؟ نتیجه این است که مادامی که وفا واجب نباشه ملک معنا نداره، ملکی وجود نداره. نمیتونیم بگیم قبل اجازه ملکیت هست اما وجود وفا نیست. وجوب وفا و ملکیت حالا یا متلازمانن همراه با هم هستن. وقتی که ملکیت بیاد وجوب وفاست، وقتی وجوب وفا بیاد ملکیت هست. حالا نمیخوایم بگیم شیخ اینا رو بخواد تقدم و تأخر هم بینشون درست بکنه، میخواد بفرماید وجوب وفا نمیشه نباشه اما چی باشه؟ ملکیت باشه، چون موضوع وجوب وفا ملکیته. خب وقتی وجوب وفا آمد میگه خب حالا ملکیت هست، پس قبل از وجوب وفا ملکیت معنا نداره. تا زمانی که وجوب وفا نیامده ملکیت معنا نداره. و لذا بعد مرحوم شیخ می‌فرماید بعضی ها که برای قول به کاشفیت میان به همین آیه اوفو بالعقود تمسک میکنن، میگن آقا عهد همونیست که فضولی خونده، اینم که اجازه داده با اجازه باید به اون عقد فضولی وفا بکنه، پس ملکیت از همون زمان باید بیا. ایشون می‌فرماید این استدلال استدلال باطلیه، برای این که تا مادامی که وجوب وفا نیاد ملکیت معنا نداره و وجوب وفا زمانی میاد که این اجازه بکنه بشه عاقل. و همچنین میفرمایند که برای کاشفیت به اهل الله البی و عموم اهل الله البی نمیشه تمسک کرد. چرا؟ فان الملک ملزوم لحلیت تصرف، ملک ملزوم حلیت تصرفه، لازمه ملکیت حلیت تصرفه. فقبل الاجازه لا یحل تصرف، قبل از اجازه تصرف نیست. وقتی لازم نبود باید ملزومم نباشه، یعنی ملکیت نیست. پس تا اینجا اشکال دومشه. خلاصه اشکال این شد ما هستیم و دلیل وفو بالعقود و اهل الله البی، با این دلیل نمیتونیم بگیم این اجازه کشف از ملکیت حین العقد داره، برای اینکه با اجازه خودش تازه میشه مالک، وقتی تازه میشه عاقل، وقتی شد عاقل تازه وفو بالعقود میاد. پس قبل از اینکه وفو بالعقود بیاد ملکیت معنا نداره. این خلاصه اشکال دومشه. اشکال سومی که مرحوم شیخ دارن میفرمان سلمنا دلالت دلیل علی امضاء الشارع لاجازت المالک علی طبق مفهوم اللغوی و العرفی اعنی جعل العقد السابق جائزا ماضیا. میفرمان ما قبول میکنیم که دلیل امضا اوفو بالعقود دلالت داره برای اینکه این اجازه به این معنا که عقد سابق مؤثر واقع بشه شاملش میشه. خب باز اینجا خودش به تقریبی ذکر میکنن، ببینید این هم دیگه از فقاهت مرحوم شیخه که وجه این سلمنا و وجه تسلیمش هم ذکر کردن، کمان که در اشکال دوم ذکر فرموده بودن. به چه بیان؟ به تقریبا یقال ان معنى الوفاء بالعهد العمل بمقتضاه و مؤداه العرفی. اوفو بالعقود وجوب عمل به عهد، یعنی به مقتضای عرفی عهد عمل کردن. عرف میگه با اجازه بعدی اون عقد سابق که انهو وقع مؤثرن ماضیا، لذا از نظر عرفی اون عقد آثار از این عقد باید برش بار بشه. دوباره تکرار میکنم این رو بگیم، اوفو بالعقود یعنی وجوب عمل به عقد عرفی، وجوب وفا عرفن، وجوب وفا عرفن. عرف میگه اگر یه عقدی بعد اجازه آمد گویا این عقد تمام المؤثر است و تمام السببه، و در نتیجه اوفو بالعقود همون عقد فضولی را شامل بشه، چون عرف اون عقد فضولی را با اجازه لاحق مؤثر میدانه. میفرمد حالا اگر ما این رو هم تسلیم کنیم، در اشکال دوم میگفتن که نه، اوفو بالعقود شامل اون عقد فضولی نمیشه، شامل اونجایی که خود این آقا بیاد اجازه کنه بشه عاقل، از اون زمان شامل میشه. اما در این اشکال سوم میگه آقا تسلیم میشه مرحوم شیخ، اوفو بالعقود شامل همون عقد فضولی میشه، منتها به این بیان که عرف میاد میگه با اجازه بعدی اون عقد سابق مؤثره. خب حالا اشکال چیه؟ می‌فرماید اشکال در اینجا دو چیزه، یکی شما اغماز میکنید اما دومیش قابل اغماز نیست. اونی که اغماز میکنید میفرماید شما اگر آمدید اجازه رو معنا کردید که جعل العقد سابق جایزا، اما این معناش این نیست که مقتضای این عقد و معدای عرفیش ترتب اثر از هین عقد باشه. شیخ فرماید ما این رو قبول نداریم که اگر آوردیم روی معنای عرفی اجازه، معنای عرفیش این باشه که عقد آثار از هین عقد برش بار بشه و همه دعواهای ما همینه. شیخ می‌فرماید اگر قبول کردیم مفهوم عرفی اجازه این که عقد سابق رو مؤثر قرار بده، اما چه دلیلی داریم که مؤثر من این عقد قرار بده؟ اما می‌فرماید ما از این اشکال اغماز می‌کنیم. این اشکال اول می‌فرماید ما خیلی توجه به این اشکال نمی‌کنیم. بعد می‌فرماید اما اشکال مهمتری است که ان هذا المعنا علا حقیقته غیر معقول. این معنا غیر معقوله. یعنی چی؟ یعنی عرف بیا یک عقدی را که قابلیت تأثیر تام در زمان خودش نداشته با یه اجازه لاحق بیا و اون عقد حالا میشود مؤثر تام. خوب اینجا رو دقت کنید، آخر وقت دیگه کم حوصلگی نفرمایید. شیخ میفرماید اگر ما اجازه رو ببینید مراحلش رو باز دوباره تکرار کنم، در اشکال اول فرمود ال اجازه تو شرطون او قائمتون مقام السبب لا یمکن تقدمه علی المشروط علی المسبب. این در اشکال اول. در اشکال دوم فرمود ما اگر بیاییم قبول کنیم که اجازه به این معناست که اون عقد قبلی رو سبب تام قرار بده، بگیم برفرض معناش هم این باشه، اما عقوب العقود اینجا این رو نمیگیره، این معنا رو شامل نمیشه. این معنا که بیاد اجازه عقد را در زمان خودش مؤثر قرار بده شامل نمیشه. اوفر او بر اوقون میگه از همون زمانی که تو شدی عاقل، در همین زمان اجازه. این دو. در اشکال سوم شیخ میفرماید حالا برفرض ما بیاییم بگیم اوفو بالعقود اون عقد سابق رو شامل میشه، اجازه به این معنا رو ما قبول بکنیم. اشکال اول این بود که اغماز کنیم از این که عرف هم چنین چیزی نمیگه، اما اشکال اصلی و اشکال دوم اینه این لحاظ المعنا غیر معقول فی نفسه. کدوم معنا؟ این که این اجازه بیاد عقدی که متصف به صفت مؤثریت نبوده حالا این رو متصف کنه به صفت مؤثریت تام. بگیم جناب شیخ این چه اشکال داره؟ برای این اشکال این است که الشیء لا ینقلب اما هو علی. شما وقتی میگید این عقل لا یکون و متصفن به صفت المؤثریه، خب این الان میگید که انقلاب داره شو وجود میاد، انقلاب محاله. الشیء لا ینقلب اما هو علی. اگه از اول صفت مؤثریت نداشت با هزار تا اجازه نمیشه ما او رو صفت مؤثریت بهش بدیم. خب لذا میفرماین حالا خب میگیم آقا جناب شیخ پس چطور قبول کردید دلیل عقوب العقود اون عقد رو شامل بشه؟ میفرماید ما باید بیم اینجا از راه دلالت اقتضا وارد بشیم، بگیم اراده کرده بعد از اجازه با اون عقدی که قبلا واقع شده اون عقد را بگیم آثار برش بار بشه اما ملکیت نیاد. و این مسئله همون کشف حکمیه. عرض میکنم که و هازا نقل اون حدیثی فی حکم الکشف، که حالا انشاءالله کم کم از اینجا بخواییم وارد اقسام کشف بشیم، این رو فردا این تتمهش رو توضیح میدم. اما این سه تا اشکال شیخ رو امشب خوب دقت کنیم. مرحوم شیخ سه تا اشکال به همین بیان و تقریبی که الان من خلاصه کردم و گفتم، این سه تا اشکال شیخ بینید که آیا عرض میکنم که به این دلیل دوم وارده یا نه. مخصوصا ببینید چقدر شیخ استدلالهای عقلی رو آورده در همین جا در پایان اشکال سوم به قانون شیخ الایم قلب و اما هو علی تمثل کرده و این در فقه و اصول جاهای دیگه هم زیاد بهش استدلال شده. این آیه این استدلال درسته یا نه، فردا اشکال این فرمایش شیخ رو میخواییم بگیم. و صلی اللہ علیه و سلم.